نمیگن، ولی ایشون هم در ارتشی بودن، غیر نظامی بودن، بازنشسته شدن و مدیر برنامه اولین کسی هستن که کایت وارد ایران کردن و پرواز کردن و بعد دیگران انشالله این کاری کردن. ایشون یادم یه سانحه برای من پیش اومد در پرواز پاراگلایدر و دیافراگم من پاره شد، در بیمارستان مسیح دانشوری بستری بودم. بعد از عمل که منو آوردن، من نیمه بیهوش بودم، منو آوردن تو اتاق، یهو گوشم یه چیزی شنیدم که از استاد ساعتی پرسن سن شما چقدره. ایشون اومد باز بگه مثلا 60 خورده سال، من فقط اینو شدم چشم باسیم، گفتم ایشون 86 سال شده و از هوش رفتم. و این خاطرات ما همیشه با هم مرور میکنیم.
خب برحال از یکی میپرسن چند سالت، میگه 40 سال. 40 سال بعد میان چند سالت، میگه 40 سال. میگه آخه 40 سال قبل 40 سالت، میگه حرف مرد یک. حالا ما میپذیریم که شما همون 32 سال رو دارید عطارا. اما تا انقلاب پیش آمدیم و با چتر بازی شما، حالا بعد از کشتی که دیگه به حساب نمیاریدش، و قواسیتون و آموختن شنا توسط عزیزانی که به هر حال احساس میکردن شنای شما ضعیف، منتها به یک مورد اشاره کردید، اون هم نگرانی هایی بود که پسرتون مطرح کردن وقتی سقوط آزاد داشتید. وقتی پسرتون به سوی چتر بازی آمدند، این نگرانی در شما چگونه بود؟
من از
خیلی فرق میکنه. نه
من از خانواده میخواستم، اولا در مراسم ما، من از ایشون عکس دارم، کوچیک که بودن ایشون رژه میرفتن تو مراسم ما، اصلا خیلی علاقمند بودن. ولی بعد از اینکه من خب دیدم مشکلاتی در مخصوصا سعود آزاد هست، گفتم اقلا اگر من هستم یه وقت ثانیه چیزی برای من پیش میاد، پسر بزرگم تو خانواده باشه. ایشون زیاد تشویق نمی کردم، حتی ایشون چند بار خواستن تشویق نکردم، مخصوصا که یه ثانیه پیش اومد که به خیر گذشت. در فرودگاه دلغوزآباد بالای فرودگاه مهرآباد یه پرشی ما داشتیم، متاسفانه به من یه چتری رسید که این چت یه مقدار هم سالش گذشته بود، هم تو انبار زیادی مونده بود،
پوشیده بود
و ما با عجله اینو پوشیدیم. اتفاقا اون روز خانواده منم همه اومده بودن، از جمله آقا طاهر تشریف داشتن و ما یه پرش از کایت موتوردار، چون ما پرش از کایت موتوردار هم ما توسط استاد اوبهی که ایشون خلبان مرکز فنون هواپیما کشوری بودن، ما اینو رایج کردیم. برای اولین بار از کایت موتوردار هم ما میپریدیم که افتتاحیش رو در بهشهر در روز قدس انجام دادیم.
هدایت کننده دیگری داشت، یعنی کایت رو به سوی دیگری میبرد، شما از اونجا.
بله، خلبان جلو نشسته بود، من عقب نشسته بودم و چون ما جا نداشتیم
پشت به پشت نشستیم.
بله، نه من یه وری میشستم، پاهام بیرون آویزون بود اصلا.
درست.
ایشون ارتفاع میگرفت میرفت بالا و ما میپریدیم. ما اون روز در فرودگاه دلغوزآباد پریدیم و متاسفانه وقتی که من خب با سقوط آزاد مثلا محاسبه میشه در ارتفاع معین، ما دیگه روی 1200 متر با چتر بکشیم
منه.
که یه 200 متر فرصت داریم تا بیایم پایین چتر باز بشه، بقیه اون 1000 متر یا 900 متر ما آماده میشیم برای هدف زدن. من اون روز که چتر کشتم، متاسفانه چترم به علت اینکه انبار مونده بود اینا، دو تا توربینش ترکید، یه مقدار کنترل کم شد و من مجبور شدم که از کمکی استفاده کنم. بعد از اینکه اومدم بشینم نزدیک بچه هم اومدم نشستم، فرود من خیلی شدید بود. البته من چرخش گردشی که لازمه رفع گرفتگی ضربات هست انجام دادم، ولی شدت زمین خوردن من خیلی زیاد بود چون رو اسفالت خوردم. خانواده خیلی ناراحت شدن، فوری آمبولانس بود و منو بردن اونجا. من خب ما متوسل به آقا صاحب زمان آسانسور چتر بازا آقا ابوالفضل عباس، و من حالا یه خاطره دارم خدمتون خواهم گفت که عمر آخرین بار عمر دوباره که من گرفتم رو اعتقاداتم آقا ابوالفضل به من دادم و من یه یا ابوالفضل گفتم خوردم زمین، خوشبختانه طوریم نشد، بلند شدم ماینم کردن همونجا. مسئولی که اونجا بود یه رمه گوسفندم اون اطراف بود، فوری رفت یه گوسفند خرید و ذبح کرد و گوشتشو تقسیم کردن و ما هم الحمدلله طوریم نشد، البته یه بند انگشتم زدیم. بچه‌ها که دیدن خیلی ناراحت شدن، بعد از اینکه ناراحت شدن دیگه کمتر گرایش پیدا کردن به سمت اینکه بیان پرواز.
یه فرزندان دیگرتون.
بله. و از جمله آقا طاهر، و بعد طاهر دیگه مشتاق شد برای غواصی. زمانی که غواصی رو دید، چون شناگر خوبی هم ایشون بودن، متمایل شدن به غواصی و در این رشته غواصی با من اومدن که حالا بعد خودشون خواهند گفت تا درجه مدرسی رسیدن.
بله. خب آقای عطاران، معمولا تو چتر بازی سکوهای مختلفی هست، از 2 متری، 3 متری، 5 متری، 10 متری میگن بپرید. حالا من نمیدونم، چون یادم از وقتی داشتم فیلم پیرامون دماوند و من کار میکردم، استاد حقشناس که حتما آشنایی دارید با ایشون، اشاره کردن که پیرانی بیا چتر ببندیم بپر. گفتم پدر من، یه نفر داره در مورد این ورزش حرف میزنه، اونم میخواد بکشیش دیگه، این برای پیداش نشه، بذاریم من کارمو بکنم. وقتی که دوره ای داده نشده واقعا چطوری میشه که به اصطلاح این کار رواج پیدا بکنه و پیش بره؟
در پاراگلایدر جناب پیرانی، در اتوماتیک و سقوط آزاد، البته ما سکوهای نیمتری داریم که میپریم، چرخش گردش زمین خوردن رو تمرین میکنیم که خوشبختانه اطلاعات جدیدی رو که من دیدم چرخش گردش رو در ورزش پاراگلایدر به شدت دارن میگن رعایت کنید، برای اینکه ضربه خوردن در روی زمین ضربات خیلی راحت دفع میشه. در پرواز پاراگلایدر بله، ارتفاعات بعد از اینکه روی زمین کار کردیم، از تپه‌های کوتاه مثلا 5 متر، 10 متر، 15 متر هم تو به ترتیب میبریم بالا، پرواز میشه که بتونن وقتی پارا رو آوردن بالا، سر رفتن جلو، فلر به موقع بکنن، رو به باد بشینن. اینها بله در پاراگلایدر و کایت هست، ولی در سقوط آزاد دیگه نه، ما فقط از برج میپریم، از برجای 2 تا برج سرود و سقوط و فرود داریم که از اینا بپریم دیگه، میریم از هواپیما میپریم. بعدم البته هواپیما باز یه دستگاه به ما وسط پرواز پرشای اول که اگر خودمون نتونیم چتر رو باز کنیم، اون دستگاه اتوماتیک وار میزنه،
زامن کشیده میشه.
بله زامن کشیده میشه، باز میشه، بعد اونو که برمی‌داره، ما 2 تا چتر داریم، یه اصلی یه کمکی، دیگه اصلی رو میکشیم، اگر جواب نداد از کمکی استفاده میکنیم. یکی از من یه روز پرسید خب اگه دومی جواب نداد، میگیم خب راه سوم دیگه بله، ولی یه همچین چیزی کم هست.
بله خب برحال انشالله که مستدام باشید، در فرصتی دیگر در خدمت آقا طاهر خواهیم بود تا ببینیم که چه شد چتربازی رو رها کردن و به سوی غواصی آمدن. خب آقای طاهر عطاران، شما بفرمایید که بعد از اون سانحه که برای پدر اتفاق افتاد و اشاره کردن که به هر حال بعد از فرود راهی بیمارستان شدن، تا چه حد ترس بر شما مستولی شد یا نه از عاقبت این رشته ترسیدید؟ حالا یک مورد دیگر هم هست، من خواهش میکنم اگر حساسیتی در پرشا وجود داره بفرمایید تا عزیزانی که میل دارن به سوی چتربازی بیاند و خب فراتر از ورزش رو تجربه بکنند، خدای نکرده واهمی از این رشته نداشته باشه.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمتتون که 2 مطلب خب فکر می‌کنم مهم توی این قضیه هستش. یکی این که ما همیشه در واقع تو عقبه این داستان پرواز پدر.
بله.
اون نگرانی که شما پاره تن آدم داره روی هوا با یه شرایط خطر مواجه میشه رو داشتیم. هر پروازی که پدر مثلا انجام میدادن تا نقطه ایمنش برای ما یک عمر حساب شد، همونجوری که گفتم خدمت شما. ترس شخصی که بنده از پرواز بترسم آنچنان مطرح نبود که حالا من برم حالا سانحه پدر دیدم حالا بترسم که حالا نکنه خودم سانحه بدم. این ترس از این که خب همیشه پدر رو شما تو حالت خطر میبینین، این خیلی آزاردهنده بود. بخاطر اینم من گرایشم به چتربازی خیلی کم شد. من معمولا در سایت ها حاضر نمیشدم. خب واقعا این که حس دائمی پدر رو در خطر دیدن خیلی آزاردهنده است و به خاطر همین من گرایشم به چتربازی کم بود و کم هم هست. در کنار قضیه پدر، خب ما دوستان دیگه هم عزیزانی بودن در کنار پدر، هم کسوتان پدر بودن که می دیدم سانحه می دن و خدای نکرده خانواده‌ای با چند چندین بچه
بله.
یتیم میشدن، یتیم میذاشتن. خب دیدن این صحنه واقعا تکون دهنده بود. شاید مثلا برای خیلی شور و هیجان چتر بازی اینقدر جذابیت داشته باشه که این ریسک ها خیلی براشون اولویت اول نداشته باشه، ولی از دید ما هیچ وقت این قابل هضم نبود تو خانواده که پدر دائما در این خطر قرار بگیرن. یعنی شور و هیجان این ورزش هیچ وقت جاشو نمیتونست پر بکنه با مسئله مسئولیت خانواده، مخصوصا خانواده که حالا چند تا فرزند کوچیک توش هستش. این که ما بگیم حالا این ورزش رو ما نفی بکنیم یا این که بگیم که این در واقع خطر رو پذیرفتن درست هست یا نه، با اون مسئله دوم قابل توجیه هست. ببینید هر ورزشی، حتی همین قواسی که من به هر حال شاگردی پدر رو کردم، خطرات خودش رو خواهد داشت.
بله.
پس بنابراین شما حتی پاتون از در خونه میذارید بیرون، شاید خطر رد شدن از این خیابون به مراتب بیشتر از یه چتر بازیه.
البته گاهی مدرسه‌های مختلف ورزشی رو از نظر خطر بررسی میکنن. گفته شده که دوچرخه سواری، ژیمناستیک و این گونه رشته ها واقعا جزو
بله رشته های آمار اگه بگیریم هست. مثلا گاهی وقتی آدم متعجب میشه ورزش هایی که دید ما شاید خیلی کم خطر به نظر بیان، همونجوری که فرمودین دوچرخه سواری یا ژیمناستیک. الان مثلا شما میبینید شماخری که بیش از 91 یا 92 مسابقه فرمول 1 رو گذرونده یا مسابقات خیلی پرهیجانی و گذرونده تو ماشین رانی، یه دفعه یک عملیات خیلی ساده اسکی باعث میشه که این وضعیت براش پیش بیاد.
یا خود آقای رینهولد مسنر که خب 14 خله بالای 8000 متر رو صعود کرده بودن، هیچیشون نشد، ولی یک بار کلید رو فراموش کردن، اومدن از دیوار خونهشون ببرن، پاشو پیچ خورد و 6 ماه تو گچ بود. همچین اتفاقاتی میفته.
من عرضم اینه که بحث اینه که فرمودین، من میخوام یه وقت کامل عرض بکنم خدمتون، این مسئله استاندارد و رعایت ایمنی استاندارد توی ورزش اولویت اوله، نه فقط این ورزش، همه ورزش های پرخطر. اگه اون رعایت بشه آدم میتونه بگه شاید مثلا خطرش یه خطر کاملا معقول بشه. برای افرادی که دنبال هیجانش هستن باید بگن که تو هر ورزشی و بلخص این ورزش های پرخطر اگر رعایت ایمنی با استانداردهای جهانی بشه میشه گفتش خطر به درصد خوبی میاد پایین.
بله خب ممنونیم، اجازه بدید فرصتی به پدر بدیم تا بیاندیشند که بدترین خاطرشون هست چتربازی چیست، بعد بریم سراغ قواسیشون. خب آیا تاران، طبیعتا هر رشته ورزشی همونطوری که صحبت شد دارای خاطرات تلخ و شیرین هست. در کنار هر ورزشکاری اتفاقاتی میفته که به هر حال شاید ناگوار باشه یا خوشایند. من خواهش میکنم اشاره داشته باشید به خاطرات که از چتر بازی دارید تا برسیم به قواسی و اینکه چند فرزند از فرزندان شما به سوی این رشته آمدن. حالا چتر بازی رو که آقای طاهر عطاران اشاره کردن که چرا رها کردند.
اولا خوشحالم اینقدر شما دقیق پیگیری میفرمایید. من نمیدونستم خدمت رسیدن شما در جلسه پیشکسوتان با اون شلوغی که سر شما داشت.
خواهش بود.
فقط یه دفعه من رو سن اومدم چند لحظه صحبت کردم، ولی اینقدر ماشاءالله در خاطر شما مونده که این جلسه رو ایجاد کرد که از ما دعوت کنید در خدمتتون باشیم. خواستم از جنابالی و دید قوی و ضمیر آگاهتون تشکر کنم.
ممنون.
عرضم اینه که من متاسفم از این که بخوام یه خاطره ناگواری رو تعریف کنم، ولی بعد خواهم گفت که و اعتراف میکنم اینجا که چتربازی اگر همونطور که پسرم فرمودن استانداردهاش رعایت بشه، یا پرواز پاراگلایدر یا کایت، من میتونم بگم جز مفرح ترین ورزش ها و کم خطر ترین هاست. اشتباه نشه، فقط اونهایی که از استانداردها خارج میشن تولید سانحه میکنه، همطور که ما این سانحه رو که تعریف میکنیم از استاندارد خودمون خارج شدیم. ما قرار بود یه پرشی رو انجام بدیم، یه رولاتیو یعنی همگیری در آسمان، قرار بود انجام بدیم، من، آقای جمال لواسانی و آقای شمشیری.
یعنی آکروبات داشت؟
بله، آکروبات در آسمان. دیگه ما پیشرفته شده بودیم عملیات آکروباتو. ما چون دستگاه نداریم، مثلا ما توربین نداشتیم، توربین جت نداشتیم. الان ببینید در اروپا، آمریکا یا همه کشور، حتی ترکیه، نیاز نیست بره صدها پرش سقوط آزاد بکنه تا یه رولاتیو یا همگیری در آسمان انجام بشه. یه توربین یک صد میری رو اون توربین که تور داره، سرعت موتور زیاد میشه، میری بالا و قشنگ همگیری عملیات چپ راست، چون ما دستان یه بی اراده چپ و راست بی خود بشه لول میشیم، چون با سرعت 220 تا 280 که شیجه میزنیم سرعت ما زیاد میشه، اصلا پیچ میخوریم، رول میخوریم، داغون میشیم. این کارا رو ما نداشتیم، توربین نداشتیم ما در ایران، مجبور بودیم در پرشامون این کاری بکنیم. همینطور که یه دفعه یه لطفی کردن هواپیمای کشوری با هواپیما آیلندر، مسئولینی که اونجا لطف کردن در دشت ناز ساری، ما یه ارتفاعی خیلی بالایی رو زدیم، یعنی 21000 پا از سطح دریا رفتیم بالا، که همونطور شما مطلع هستید جناب ایرانی، در 25000 پا به بالا اکسیژن لازم داره.
25000 پا خودش ارتفاع بالاییه.
ارتفاع بسیار بالاییه و ما باید دستگاه داریم. ولی اون روز لطف کردن خلبانان با وجودی که بهشون فشار اومد، برای اینکه ما یه تمرین رولاتیو طولانی، یعنی یه سقوط آزاد بالای 2 دقیقه انجام بدیم، این ارتفاع رو رفتن که حتی برای اونها هم جالب نبود.
با 330؟
نه خیر قرآن، با آیلندر، با یه آیلندر 8 نفره که ما بعضی وقتا تو این آیلندر در جوانشیم 13 نفر میشستیم. میرفتیم بالا. اون روز ما 8 نفر رفتیم بالا.
بله.
و ارتفاع 21000 پا رو گرفتن و ما پریدیم بیرون که آقای جمال لواسانی که متاسفانه الان در قید حیات نیستن، ایشون 3 روز کر بود، من خوندماغ کردم، ولی رولاتیفمون رو انجام دادیم. یعنی اینقدر فرصت داشتیم، اینقدر زمان زیاد بود که ما بارها بارها تمرین همگیری 3 و 4 یا 5 نفره رو آسمان انجام دادیم و 2 دقیقه و حدوداً 10 ثانیه سقوط آزاد ما طول کشید و نشست. خب ما مجبور بودیم برای تمرین همگیری تو آسمان این کارا، یعنی همیشه درخواست، همیشه ما تو هواپیما سوار شدیم، اول از همه دم خلبانی میگیم آقا تو رو خدا، مخصوصا جناب آقای جعفری که خیلی مزاحمش میشدیم، الانم فعالیت دارن در بالای باشگاه پیام، آقا ارتفاع یه خورده به قول معروف میگن فتیله رو یه خورده بکش بالا. آقا متاسفانه در یکی از پرشه که ما در فرودگاه پیام اومدیم انجام بدیم، اوتوماتیکا پریدن، اوتوماتیک 400 متری میپره، ما قرار بود اون روز 1800 متری بپریم. هواپیما وقتی جناب آقای جعفری خلبانش بود نشستن، ما اومدیم نخواستیم موتور خاموش دیر بشه، هوا خراب بشه، نتونیم بپریم، اومدیم با عجله گفتیم آقا ما آمادیم بپریم. ایشون گفت اگه الان بیام میریم بالا میپریم چون هوا خراب میشه.
بدون اینکه چترو چک بکنید.
چترو چک شده بود. ولی یک ایراد داشت. ایراد این بود که ما ساکمون اشتباهی با خودمون بردیم و این ساکو بستیم به کمرمون، اشتباهی در حالت دو بستیم، طوری بود که بند دستگیره ما که یه چتر کوچیک بود قفل شد. من لواسانی شمشیر این کار کردیم، اشتباه کرد، با عجلم رفتیم نشستیم اونجا، چون ما مربی شده بودیم کسی ما رو چک نکرد.
یکی از اشکالاتی که
ما حتما باید چک بشیم، ما خودمون چون مربی بودیم چک نشد، داخل نشستیم به عشق حالا اون ارتفاع 1800. اونجا یه شرطی پیش اومد، مسئول وقت ما اومد یهو برگشت گفت آقا بالا نمیرید، ارتفاع 500 متر. اصلا 500 متر ممنوع بود، ما در 500 متر نباید ما بالای 1000 متر بپر. جعفر خلبان فرمودن که آقا 500 متر اینه، ما اومدیم بالا نشستیم و اصرار کردیم که آقا یه مقدار، ایشون محبت کردن گفت آقا به ما گفتن شما فقط لحظه 500 متر که تا پیدی فوری چتر بکش، یه فرود اضطراری. ما متاسفانه پیگیری کردیم و گفتیم نه،
اصرار کردیم.
من به خواهش بنده آقای جعفری فرمودن که آقا 100 متر دیگه من میکشم بالا، میتونی نپرید. گفتیم نه ما میپریم. 100 متر دیگه ارتفاع اضافه شد. آقای لواسانی پشت سر خلبان نشسته بودن، به ایشون هی اسلام جمال اون روز حال زیاد جان، گفتم جمال بگو یه خورده بکشید ارتفاع. گفت محسن 100 متر دیگه بالاتر نمیره، اینطوری که دست من باشه میپریم. گفت من قرار بودش که شیجه بپرم. گفت شیجه نپر، رو به ملخ بپر، زود چتر بکش. من گفتم چشم، نفر سوم پریدم بیرون و رفتم به خیال خودم، دستگیرم بعد از چند ثانیه کشیدم، متاسفانه دیدم چترم باز نمیشه چون دستگیر من قفل شده. نگاه کنم بغچه چتر، چون چتر در یه پوشش جلدی هست، بعدن از اون جلد در میاد در ارتفاعی که خب ما استاد حیداری خدا رحمتش کنه ایشون تشریف داشتن، یه زمان میگم در جی قرار میگیره چتر، با مایوس نشید. من یه سالتو زدم. یختم نه اصلا لای پای من گیر کرده. این سالتو زدن و پایین تر اومدن ارتفاع کم سرعت ما از حد 13 ثانیه بگذره، یعنی سرعت حد دو گذرنده و سرعت کامل به دست میانه، میریم رو 220 کیلومتر. من فقط یه لحظه دیدم دماغم داره میخوره زمین. اونجا فقط گفتم یا ابوالفضل و کمکی رو کشیدم. کمکی رو که کشیدم رفت بالا، من خوردم، یعنی پام خورد زمین رو نشستم. یه صدای توپ کرد اونورو. آقای لواسانی متاسفانه دیر کشید و سانحه داد و درجا کشته شد.
خب روانشون شاد. به هر حال ما فرصت کم داریم آیت داران. دوست داشتیم با خاطرات شیرینی که مطرح می‌فرمایید بیشتر و بیشتر در خدمتتون باشیم. اما خیلی خلاصه بفرمایید که به هر حال غواصی رو چگونه می‌بینید، رفتن به زیر آب و موارد دیگر، با توجه به اینکه فرصت هم کم هست، و به هر حال چگونه می‌بینید ورزش رو برای اینکه گرایشی داشته باشن جوانان ما. اون فقط 1.5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
غواصی ورزش فرح‌بخش فدراسیون نژاد غریب غواصی جمهوری اسلامی ایران از سال 72 با لطفی کرد، از دعوتی که از ما کردن، ما کمیته غواصی رو تشکیل دادیم. در سال 81 در موناکوی فرانسه فدراسیون چتربازی رسما در ایران تأسیس شد، یعنی ایران جزء فدراسیون جهانی شد، غواصی شد، بله. فدراسیون جهانی غواصی شد و ما جزء 108 عضو سیمس کنفدراسیون جهانی سیمس هستیم که مقرش در موناکوی فرانسه بوده، الان در ایتالیا و جاهای مختلف هست، در تمام دنیا شعبه داره و ما فدراسیون جهانی هستیم. فدراسیون نژاد غریب غواصی جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذار این کار در ایران هستش و ما یکی از مربیان اونها هستیم. با هزینه فدراسیون ما خارج رفتیم، دوره دیدیم و مدرسی درجات بالاتری گرفتیم. الان خوشحالم تعدادی، فکر کنم بیش از 10,000 تا ما شاید غواص داشته باشیم، بیش از نزدیک 90 مدرس داریم. پسر بنده یکی از مدرسین هستن و در ضمن مترجم هستن. مترجم ایشون به 4 زبان زنده دنیا مسلطن، مخصوصا انگلیسی و فرانسه، عربی و زبان دیگه هم که شنیدم مشغول هستن. ایشون مترجم ما هستن که مدرسین که از خارج، آقای جان قودیا که از خارج میاد، که کاش که من وقت داشتم که میگفتم یک کسی که اصلا دین و مذهبی نداشت اومد ایران، وقتی ما علیته میگفتیم میپریدیم، پرسید محسن چرا میگه علیته، گفتن که به یکی از بزرگان دینش احترام میذاره. وقتی ما یک کتاب ترجمه شده، یک کتاب انگلیسی رو بهش دادیم خون، گفت چون محسن یکی از خودش قوی تر قبول داره و میگه علیته، از امروز به بعد اسم من بزنین علی جان قودیا. یعنی اینطوری معتقد شد به آقا مرتضی علی، چون ما پیرو ما نام مرتضی علی هست. و من کاش یه فرصت باشه یا در جلسات بعد اگه پیش اومد بگم که استانداردها رو من گفتم رعایت اگر بشه سانحه نیست و به همین علت من رکورد جهان رو پرواز پاراگلایدر زدم، یعنی پرواز 2 نفره رو من تبدیل به 4 نفره کردم، استانداردها رو رعایت کردم و سالم نشستیم که هنوز اون 4 نفره رو، حتی اون کانادایی که اومد از برج میلاد بپره گفت من تندم 3 نفره پریدم، وقتی من گفتم 4 نفره ایشون اومد منو بوسید، گفت تا حالا تو دنیا کسی این کارو نکرده. و بگیم وقتی استاندارد رعایت بشه ما 4 نفره رو هم پریدیم و سالم نشستیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما. همین فرمایش شما به عنوان یک مربی و فرزند برومندتون آقای طاهر عطاران، به عنوان عزیزی که در این رشته ها گام برداشتن، خودش میتونه راه رو برای علاقمندان به این رشته ها باز بکنه. آقای عطاران آخرین صحبت ها و خدا خواهش
میکنم از خدمتون این قسمت هایی که بابا اشاره نکردن من بگم، ایشون به تعداد قابل توجهی 90 دارن، علارغمی که نمیگن
ایشون داره آبروریزی میکنه.
این گونه که داره پیش میره بابا در برنامه های آینده زیر زمین.
از خدمت شما که حتما لطف بفرمایید، شما بلکه آرزوی ما رو ادا بفرمایید، ان شاء الله تعداد 90 شون ازشون بپرسید.
دفعه بعد با مادر ارتباط میگیرم.
برنامه شاگردی ایشون کردیم، مدرک در واقع مربیگری من زیر دست ایشون گرفت و مترجم هم بودم.
بازی نکردم.
نه قربان.
یک دورم رد کردم.
یه دورم ردمون کردم.
ایشون یک دوره رد کردن.
یه دورم ردمون کردن. ایشون بسیار سختگیر هستن، ولی به هر حال خدا سایه هر پدری و سر خانواده‌اش، مخصوصا وقتی الگوی عشقش باشه، ان شاءالله نگه داره. من در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما. امیدواریم که در مسیری که در زیر آب و بالای زمین در اختیار گرفتید موفق باشید. و انشالله که در فرصت های آینده باز هم در خدمتتون باشیم. چون فرصت رو به پایان هست، من با شما خداحافظی می‌کنم، همچنین با شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو ورزش.
خیلی ممنون.
برنامه اتاقی در حومه خاطرات، و امیدوارم که در فرصت‌های آینده بازم در خدمتتون باشیم. اتفاق دیگر همکارانم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
Thank you.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.